بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة امید ما، پناه ما، ملجع ما صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات یدیه بفرمین هدیه پیشگاه همه فرزندان اهل بیت امامزاده‌ای که در محضرش هستیم شهدای اسلام شهدایی که اینجا به مزارشون میریم به ویژه شهید نوریان صلوات دیگری محبت کنیم خداوند انشالله همه ما رو در راه اهل بیت خرج کنه و اجر ما رو از عزاداری فاطمیه و عزاداری برای سردار رشید اسلام شهید سلیمانی تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده انشالله توفیق دیدار روی پربرکتش انشالله روزی ما بشه هممون در راهش انشالله به شهادت برسیم صلوات دیگری محبت کن ما معمولا وقتی در مناسبت هایی که چند شب مزاحم عزیزان هستیم میخوایم گفتگو کنیم سعی میکنیم ملاحظه حال عموم مردم رو داشته باشیم یه خورده قصه بیشتر بگیم نرمتر با هم حرف بزنیم این موضوع استثناء داره اون هم فاطمیه است اینی که ما بدونیم فاطمیه کجای عقاید ما قرار داره ابعادش چیه عمق استراتژیکش چیست چه اهمیتی داره چه استثناهایی داره یه بحث بسیار بسیار مهمیه جای دیگری هم به جز فاطمیه نمیشه به این بحث پرداخت لذا حیفمون میاد که در ایام فاطمیه بحث رو به قصه خوانی و بیان مباحث زود گذر مثلا برسیم و اکتفا کنیم چهار تا توصیه اخلاقی به هم بکنیم فاطمیه جاش نیست قیام صدیقه طاهره و انقلاب فاطمه زهرا سلام الله علیها که میشه اسم بحثمون رو بذاریم ابعاد انقلاب فاطمی مثلا اتفاقاتی افتاده که در زندگی سایر ائمه نیفتاده یه ابعادی از اسلام با قرائت اهل بیت در فاطمیه مطرحه در هیچ موقع دیگری حتی در عاشورا مطرح نیست اگر یک مناسبت رو ما بخوایم نگه داریم همه مناسبت ها رو فداش کنیم اون نه عاشوراست نه قدیر توضیح میدم اون فاطمیه است لذا حیفه که اصلا ما در ایام فاطمیه به این موضوع اصلی نپردازیم قوام مکتب اهل بیت به فاطمیه است قوام مکتب اهل بیت میز ما یعنی اون چه جدا میکنه ما رو با دیگران تفاوت ما رو بخوایم خیلی خیلی دقیق بشیم یک مورد انتخاب کنیم اون فاطمیه است عزاداری برای سید الشهدا صلوات الله علیه که بسیار مهمه و شما هم خبرید و بیش از من میدونید نیاز نیست از اهمیتش بگم این علامت تشیع نیست علامت مکتب اهل بیت نیست دقت میفرمایید عزاداری برای سید الشهدا علامت شیعه بودن نیست ما در هندوستان گروهای داریم که شیعه نیستن عزاداری میکنن در محرم حتی قمم میزنن شیعه نیستن برای کسانی که در مدح امیرالمومنین حتی در ماجرای قدیر شعر سرودن غیر شیعه کم نداریم. اما اینکه کسی بیاد این نگاه ما تو موضوع فاطمیه رو داشته باشه غیر از شیعیان شما کسی رو پیدا نمی کنی که میگم مییز شیعه است. یعنی اگر جون کسی در خطر بیفته که گاهی عقایدش رو کتمان ممکنه بکنه بهش میگن تقیه. ائمه ما به امر الهی تقیه میکردن، حتی سید الشهدا در روز عاشورا. سید الشهدا در روز عاشورا همه پرده‌ها رو کنار نزده، حالا عرض میکنم. سید الساجدین در مجلس یزید همه پرده‌ها رو کنار نزده. اینطور نیست که همه آنچه در عقاید شیعه هست در عاشورا مطرح شده باشه. روز عاشورش هست یک عرض میکنم، اینطوری نیست. در بین ائمه اگر بخوایم بگیم کدوم امام ما به هیچ مرتبه‌ای، هیچ وهله‌ای، هیچ مرحله‌ای صلاح نبوده تقیه کنه برای اینکه اصلی جا نمونه، فقط شما در دو معصوم پیدا میکنید. معصوم اول صدیقه طاهره سلام الله علیها است. امیرالمومنین هم مظلوم عالم مجبور بوده به امر الهی عمل کنه و دیگه شما نمیبینید این رو تا اگر روایت شما ملاحظه بفرمایید. این روایت رو زیاد تیکه آخرش رو شنیدید از ولی اثر و اونا فدا. حضرت بعد از این که بیان میکنن مادرم با تواقیت بیعت نکرد، بعد میفهمن ان لی فبنت رسول الله اسوتن حسنه. اسوم مادرمه. لذا نگاه کنید در موضوع غیبت حضرت که از دلایلی که گفتن اینه که نباید با هیچ طاغوتی بیعت ظاهری تقیهی اکراهی اجباری میکرد. این برای دو معصومه فقط از بین معصومین بعد از رسول خدا که صدیقه طاهره که امام زمان الوان آفد. اگر کسی بررسی کنه میبینه که اگر هر جایی از مباحث ما رو دیگران از مکاتب دیگه تحمل کردن ولو 2-5% به اون جایی که از زهرا سلام الله علیها پرداخته هیچ کدوم نپرداختن، نخواستن بپردازن. یعنی چیزهایی از مکتب تشیع تو موضوع فاطمی مطرحه که هیچ وقت دیگر مطرح نیست. حتی مثلا میگه آبی و فضائل امیرالمومنین، اون هم محدودیت‌های زیادی داره، ولی بالاخره شما گروهی پیدا میکنی، فرقهی پیدا میکنی که با ما همراه شده باشه. کمتر فضیلتی از فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که بالاخره یه فرقهی قبول، بالاخره یه فرقهی قبول داره. مثال بزنم براتون از فضائل مثلا ویژه امیرالمومنین دلالت تکوینی حضرته. اینکه اراده کن عالم به هم میریزه، شکر شیرینیش به برکت اوست، تیزی آهن، حرارت آتش، سیراب کنندگی آب. ها نگاه کن عطار نیشابوری تو مصیبت نامه اینا رو به امیرالمومنین نسبت داده. میخوام بگم اینها اون چیز اصلیه نبوده، ولی عطار نیشابوری تو همون مصیبت نامه یه توهم حساب کرده موضوع فاطمیه رو، این تو کتش نمیرفته. دقت میکنه اون چیزی که فرق ما با دیگرانه. من نمیدونم اولین بار کی گفته فاطمیه خط مقدم ماست، متوجه بوده داره چی میگه یا متوجه نبوده، حرارتش بالا بوده یا خیلی فهیم بوده، شاید خیلی عمیق بوده. فاطمیه بیشوخی بدون این که بخوایم گرمش کنیم اون جاییست که با این که هزینه داره برای ما ولی نمیتونیم ازش دست برداریم. دست بردارید بخشی از فکر اهل بیت برای هدایت هیچ جای دیگه ای نیست، یعنی حذف میشه. مثلا فرض کنیم ما برای امام فرض بفرمایید هفتم عزاداری نکنیم، یه توفیق بزرگی رو از دست دادیم. ولی اینکه بگیم یه جای دین خلعی میشه، توفیق از دست دادیم، ولی اینکه یه چیزی از معارف دین از بین میره، اینجوری نیست. دقت میکنین؟ اما فاطمی اینطوری هست، بخشی از معارف دین اینجاست، جای دیگه نیست. اهمیتش هم اونقدر هست که جون فاطمه زهرا سلام الله علیها به خطر افتاده. خیلی مهم. لذا یه مثال مقدمه برای شما عرض میکنم، بعد شبهای بعد که یه خورده با هم آشناتر شدیم سعی میکنم فهرست این بحث رو بگم که وقتی میگیم ابعاد انقلاب فاطمی چه بعدایی داره این مسئله، فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کار کرده، ابعاد بحث چیه. اونجا با هم یه خورده بیشتر آشنا شده باشیم راحت‌تر میتونیم با هم گفتگو کنیم. برای اینکه درک من خودم بالا بره، برای اینکه وقتی عرض میخوام بکنم اینجا یه چیزی از جای دیگه نیست، اون چیست؟ خوب دقت بفرمایید. وقتی پیغمبر اکرم داره از دنیا میره، یه فکری از فکر رسول خداست، فکر اسلام اهل بیت شاخص توش داره. پیغمبر در این فکر یک معصوم بی خطاست، برترینه، کاملترینه، عاقلترینه، اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه، حواسش پرت نمیشه، هم در دنیا و فهم دنیا، مدیریت دنیا خبره است، هم در آخرت. طرف مقابل اینجوری نیست. طرف مقابل پیغمبر رو و نبوت رو یه پوان، یه امتیاز، یه کار مهم ویژه برای قریش بنی هاشم میدونه. مثل اینکه توی مسابقه ورزشی یه تیم 6 تا 4 تا 5 تا بخوره، حالا 6 تا آقا دوست داره، اون تیم مقابل مثلا بنی امیه احساس میکنه نبوت از دست ما در رفت جای دیگه، خیلی عقبیم. نگاهش به نبوت با سلطنت خیلی فرق نمیکنه، یه علو دیگه در سلطنت و نبوت، یه بالاتریه، میگه این یه جا مثلا اما جلوتره. لذا بار دومی نباید اینا بیان. تصریح خود قاتل از زهراست، اون نمیشه که هم نبوت باشه هم خلافت مال اینا دیگه، اصلا هیچکی به اینا نمیرسه. لذا بعد از این که اجازه ندادن پیغمبر اکرم وصیت کنه و پیغمبر اکرم رو ترور کردن، برنامه ریزی کردن که حالا نمیخوام وارد اینا بشم که چجوری برنامه ریزی کردن اینا، داستانش طولانیه، باید میومدن جای پیغمبر مینشستن، رو صندلی پیغمبر به عنوان خلیفه پیغمبر. خب چند تا کار باید میکردن اینجا. یکی این که باید من که میخوام جای پیغمبر بشینم یه سنخیت پیدا کنم. حالا این آدم که نه سابقه داره نه لاحقه، نه سابقه داره نه عرض کنم خدمت شما که جنگی داره، نه جهادی داره، نه یه شمشیری به کافری زده ولو در حد سیبیل آتشین مثلا زخمی زده، هیچ. با اینکه 600 سال بنی امیه و بنی عباس روتوش کردن، 600 سال رسانه ها یه چند نفری رو هی سعی کردن باد کنن، حتی تا نبوت بعضی از اینا روایت نقل کردن. ولی ببین شما موضوع مثلا شجاعت چی بوده که تو این زمین حرفی نزدن اصلا، نگفتن در فلان جنگ ایشون مثلا یه سیلی زد، یه سنگ پرت کرد، یه تیر هوایی انداخت مثلا. بگردید ببینید روایت معتبر پیدا میکنین برای بروز شجاعت. بله دست امیرالمومنین رو ببندن مقابل یک زن باردار، بله خیلی نیرو اونجا شجاع شدن، ولی قبلش تو جنگا نه، اینا معروفن به فرار. کسی که میخواد روی منبر پیغمبر بشینه، پیغمبر خاتم که کان فضل الله علیک عظیما، یه خلأ بزرگه دیگه. آقا معصوم با غیر معصومی قابل قیاس نیست. پیغمبر اینجا می نشسته، اگه امیرالمومنین قرار بود بیاد خیلی طوری نبود، نفس پیغمبر بود، اما کس دیگه میخواد بیاد که هم مشکل نسبی دارن بعضی هاشون، همه شون نه، هم مشکل سابقه دارن، هم مشکل ایمان دارن، هم مشکل علم دارن، نمیتونه جای پیغمبر بشینه. چی کار باید کرد وقتی ترازو تراز نمیشه؟ بخوای تراز درست کنی چی کار باید بکنی وقتی پیغمبر یک طرفه و یک طرف اینه؟ باید اون طرفی که رسول خداستو بیاری پایین، این طرف رو ببری بالا. برای اینکه مردم به مخیلشون نگنجه که این کسانی که بعد از پیغمبر اکرم اومدن همسنخ نبودن، خوب دقت کنید چی عرض میکنن، همسنخ نبودن، شروع کردن به کار کردن. یه عده آخونده بنی امیه شروع کردن به روایت جعل کردن. بخشی از این روایت ها در تخریب پیغمبر بود. من بارها اینو جاهایی عرض کردم، مگه فاطمه نبود اشاره نمی کردم، الانم از اشاره بیشتر نمیگم. تا به حال هیچ کافری در فیلمسازی و کاریکاتور کشیدن و اینا اون حرفایی که اونها تو منابعشون به اسم حدیث به پیغمبر نسبت دادن رو نگفته. یه گوشش اونیست که سلمان رشدی ملعون درست کرد، یه گوشش. و اگر کسی اون منابع رو بره ببینه مثلا میگه چقدر این سلمان رشدی منصف بوده که خیلی هاشو نیاورده. خیلی پیغمبر رو تخریب کردن، از اون طرف شروع کردن اینها رو خلاصه تجلیل کردن. هر روایتی که درش رایحه برتری امیرالمومنین باشه از هر جهت، چند تا بلا سرش آوردن. اونایش که خیلی به ذهنتون آشناس و سریع رد میشم. مثل چی؟ مثل اینکه با ابراز خشونت سرها بریده شد، شکمها دریده شد، آدمها تکه پاره شدن به جرم بیان فضیلت امیرالمومنین. اینا رو زیاد شنیدید، من اینا رد میشم، تکرار نمیکنم. تو یه کار فرهنگی کردن. ببین آقا، با زور خالی نمیشه مردم رو از امیرالمومنین جدا کرد. 80,000 منبر در دوره بنی امیه به امیرالمومنین فحش میدادن. 80,000 منبر. ولی وقتی بنی امیه ضعیف شده بود، بنی عباس میخواست بیاد، تاریخو برید ببینید، مقاتل و طالبین رو برید ببینید، شعاری که دادن برن رای جمع کنن چی بود؟ شعار انتخاباتی بنی عباس چی بود؟ یه نگاه برید بفرمایید. با اینکه 80 سال بنی امیه روزی 80,000 منبر امیرالمومنین رو فحاشی میکردن، جسارت میکردن، برید نگاه کنید. چون دولتیه دیگه، کار دولتی اگه کنارش پیوست فرهنگی نباشه این تو عمق دلها نفوذ نمیکنه. کاری که کردن چی بود نگاه کنید، تو مقاتل و طالبین هست. بچه های عباس که میخواستن ماجرای بنی حکومت بنی عباس رو را بندازن، آخوندهایی رو فرستادن این ور اون ور فضائل علی بن ابی طالب پخش کنه. برای چی؟ برای که بگن آه، مردم بگن این داره حرف ما رو میزنه. با این رأی آوردن. یا اینشو زیاد شنیدید، با الرضا من آل رسول الله رأی آوردن. اینو زیاد شنیدید. خاص راجع به امیرالمومنین هم داریم، مثلا گفتن برید فضائل علی بگید، بعد بگن ما میخوایم حکومت اهل بیت تشکیل بدید. کار چماقی خالی مردم ممکنه دندون رو جیگر بذارن، ولی بالاخره یه روزی تلافی میکنن. صدام فشار آورد نرن زیارت. صدام که مرد سال اول شاید شلوغ‌ترین 40 بود برای خود عراقی ها. و دعا کنید که 40 سال بعد خدا توفیق بده ما پامون به صحن و سرای حضرت برسه. خدا دشمنان اهل بیت رو نابود کنه ان شاء الله. اما این فایده نداشت، کافی نبود. باید یه کاری میکردن که اگر خشونت رو ورداشتن، همین مردمی که نشستن اینها بغض از علی ابن ابی طالب صلوات الله داشته باشن. دقت میکنی؟ لذا شروع کردن کار فرهنگی کردن. یکی از اقدامات این کارهای فرهنگیشون تو حوزه علمیشون بود که اینو بگم که ببینید شما از زهرا چه کرد. اون چی بود؟ اون این بود که یه وقتیه به من میگن آقا اینجا دولت مثلا مستبد صدامه، های حرف بزنی حرف بزن، منم از ترس جونم حرف نمیزنم. یه وقت اینه، یه وقت صدامی تو کار نیست، من اگه حرفی بزنم خود مخاطب عمومی منو تکه پاره میکنه. همین الان اگر یه نفر بیاد اینجا رو منبر، معاذ الله نستجیر بالله، خدا اون روزا نیاره، مثل امام حسن قریب بشید پای منبر بشینید و امیرالمومنین جسارت کنن، یه نفر اینجا بیاد رو منبر و امیرالمومنین جسارت کنه، اینجا شما وای نمیسید صد و ده خبر کنید، مردم تحملش نمیکنن. یعنی یه محبت و حبی در شما ایجاد شده، حقیقی هم است. اصلا وای نمیسی پلیس خبر کنم بگی قوه قضاییه، نمیدونم دادگاه ویژه برخورد بفرمایی، این کارا نمی کنی که. گفتن باید یه کاری کنیم که خود مردم اجازه ندن کسی فضال امیرالمومنین مطرح کنه. پولهای کلان پرداخت کردن، کارهای عجیب غریب طولانی کردن. میخوام فعلا کلیت بحثو چون امشب به شما بگم تابلوی اصلی بحثیه زود ازش رد میشه. کار به جایی رسید که دیدن زور خالی فایده نداره، کار به جایی رسید که بغض امیرالمومنین از کودکی به بچه ها تزریق کردن، تمرین کردن، حجاج نشسته بود لعنت الله علیه، یه زنی اومد گفتش که حقوق قبیله ما رو مثل بقیه دادی. گفت مگه شما کی هستید؟ گفت ما بنی عودیم، الف و واو و دال. گفت بنی عود که؟ گفت ما اولین قومی هستیم که زنان ما برای قتل حسین ابن علی نذر کردن. دقت میکنی؟ ما وقتی بخوایم ازدواج کنیم قبل از پاک دامنی زن به بغضش نسبت به علی ابن ابی طالب امتحان میکنیم. یعنی این دیگه پلیس هم نباشه آدما بغض داشته باشن. دقت میکنید آقا؟ اگر اینجوری باشه شما حب به امیرالمومنین داری، بری در اون جایی که نواسب حضور دارن. اینجا اگر کسی علیه امیرالمومنین حرف بزنه تو ذهن شما چیه؟ میگی حلال زاده نیست، بیدینه، چی چیه؟ چی میگید؟ تو نواسبم برعکسشو میگن دیگه. کار به جای رسیده بود که اگر عالمی ناسبی نبود احتیاطاً فضائل امیرالمومنین بیان نمیکرد به چند جهت. حقوقش قطع میشد، احتمال کشتارش بود، مردم رو بیدین حساب میکردن. دقت فرمودین؟ مردم رو بیدین حساب میکردن. مثال براتون بزنم، توی سوریه امروز در واسط منبری داشت رو منبر حرف میزن، حدیث میگفت. اینا ها اصلا، اینایی که دارم میگم شیعه نیستن، اصلا سنی شلوغل هم نیستن، یک آدم عامی از غیر شیعه و راسخ در عقیدش. فضائل میگفت، روایت میگفت، فضائل خلفا میگفت. یه روز یه روایت نقل کرد رو منبر، گفتش که پیغمبر فرمود اللهم اعتنی به احب خلقک الیک لیأکل معی هذا الطیر. یه غذای یه مرغ بریونی برای پیغمبر آورده بودن، حضرت گفت خدایا محبوب ترین بنده خودتو بفرست که با من هم غذا بشه. و بعد علی ابن ابی طالب در زد، آمد تو با پیغمبر هم غذا شد. به این میگن حدیث طیر یا حدیث طیر مشوی، یعنی مرغ بریان. درست شو؟ تا این حرف از دهنش در اومد نزدن به دادگاه ویژه خودشون، نگفتن صد و ده خوشون بیاد. دوستاد این جلو منبریا اینو بلند کردن یه جوری که به جایی نماله، بردنش از مسجد انداختنش بیرون، اومدن دوشک منبر رو آب کشیدن. یعنی عذر میخوام از شما، سگم اگر بود با این همه لباس که تنشه رطوبتش میگه چیکار کرده که رطوبت نداشته باشه، این تماس پیدا نمیکنه. یعنی محدث از ترس حکومت که میترسید هیچ، از حقوقشو قطع میکنن، میترسید هج، از همین مردم میترسید که اگر حرفی بزنه خلاف عقیدشون باشه فل مجلس باش برخورد میکنه. درست شو؟ به این میگن حافظ ابن سقا. حافظ بدبخت 100,000 روایت با سند حفظ بوده، شیعه نبود اصلا. این یه مورد. یکی دیگه، همینی که من احساس کنم برم تو مجلس امام حسین یه حرفی بزنم، این حرفی که من بزنم باعث میشه همه حالشون هم به هم بخوره، نفرت پیدا کنن، آدم احتیاط میکنه دیگه. یکی از کسانی که معروفه به انحراف از امیرالمومنین اسمش ابن قتیبه است. در کتابش میگه محدثان ابا میکنن فضائل علی بگن. چرا؟ چون طرف دلش بخواد یه چیزی بگه شأنش تو جامعه بره بالا، نه شأنش بیاد پایین، اعتبارش بره بالا، نه ساقط بشه از چشما بیفته. مردم نمیپذیرندش. یه بابایی بود به اسم ابن زحاک، اینم از آدمای به شدت پایکار عقاید غیر شیعه است، اصلا شیعه نیست. حالا جلوتر به شما عرض میکنم که چه کردن، چه جوی ایجاد کردن و فاطمیه کجا رو داره میزنه. حدیث میگفت رو منبر، طلبه ها به میگن امالی. اون موقع مثلا الان نبود که مثلا شما تو تبلتت بری سرچ کنی رو باید پیدا کنی، کتاب اینقدر نبود، استاد میخون املا میکن، پایینی ها مینوشتن. خیلی که بچه درس خون بود از اینایی که هی خودشونو با آقا معلم نشون میدن، میومد نشون میداد، استاد کنارش مین امضا میکن، مثلا آره درست اینا رو نوشتی. امالی شیخ صدوق، امالی شیخ مفید، استاد میگه شاگرد مینویسه. مهمترین امالی عالم کدومه؟ مصحف حضرت زهراست، چون حضرت زهرا فرمود امیرالمومنین نوشته. شما یه دونه تون هیچ چی نمینویسید، یعنی همه داره تکراری حرف میزنه. امیرالمومنین فاطمه زهرا 75 روز بیان میکرده، یه واو نذاشته جا بیفته. امیرالمومنین که این فضایلشو بگیم بعضیا با خدا اشتباه میگیرن، مثل شاگرد مطالب فاطمه زهرا رو نوشته، شده مصحف فاطمه. استاد داشت حدیث میگفت، یه روز احادیث اخلاقی گفت، باب غیبت، باب نام چی، یه روز مثلا توحید گفت، یه روز نبوت گفت، یه روز راجع به نماز گفت، بعد رسید به فضایل اصحاب. طبیعتا از خلیفه اول شروع کرد، عرض کردم با ما نیست، فکر ما رو ندار. یه چند روزی روایت گفت اینا هم نوشتن، فضیلت خلیفه دوم گفت اینا نوشتن. بعد گفتش که خب از عثمان بگم یا علی؟ سوال کرد، حتی نگو علی ابن ابی طالب از خلیفه سوم برتر است. به نظرتون از کدوم؟ بیچاره نظرسنجی کرد، فکر کرد مثلا اونجا فضا آزاده. خب به نظرتون از علی به شروع کنم امروز یا از عثمان؟ بلندش کردن مسجد پرتش کردن بیرون، گفتن رافضی یون خبیث، رافضی خبیث، لو رفتی. اصلا برای این که شخصیت علمی طرف، اعتبارش، جایگاه هیئت علمیش به هم نخوره، سعی میکردن نگن چیزی راجع به امیرالمومنین. روایت داریم اومده میگه فلانی شنیدم یه حدیث راجع به علی شنیدی، خوب دقت کنی، یه جایی نقل کردی خصوصی، میگی به من چی بوده؟ میگفتش که میدونی که من با حاکم رفیقم، با این مثلا شهردار ما تو شهرمون، اگر اینو میخوای بگم خصوصی تا زندم به کسی نگی در گوشت میگم، اگه بری پخش کنی به این شهردار که رفیقمه میگم 1,000 ضربه شلاقت بزنی. تهدید کن، نمیری به کسی بگی ها؟ از چی میترسه؟ چون جایگاهش خراب میشه. به خود حضرت زهرا سلام الله علیها قسم، اگر کسی تو این فضای تاریخ این مسئله کار کنه، میگه امیرالمومنین امروز باید منفورترین فرد باشه نزد جامعه اسلامی. چرا نشده هنوز؟ با هیچ کس اینطوری در نیفتادن. فرهنگی فقط حکومت ها نیستن که، حکومت که تو خونه آدم نیست، ولی میشه یک کاری کرد که خادم و برده و کنیز طرف هم تو خونه نفوذی غیر باشن. چطور شما یه احساس کنی یه همسایی داری ناسبیه، جلو شما بروز نمیده، تو نخش میری میگه ای فلان فلان شده؟ ببین وقتی دین رو برعکس کنن، امیرالمومنین فرمود انگار پوست گوسفند و ورداری چپه تنش کنی، که فرو الغنم مغلوبن، همه دین رو چپه کردن، همه در به در دنبال اینن که مچ یکی رو بگیرن علیه امیرالمومنین. یا به شما بگم تعجب کنید، محدث اگر فضائل امیرالمومنین میخواست بیان کنه اولا خفتش میکردن، درست شو؟ شما تا قیام قیامت راجع به اونی که شطور سوار شد حرف میزدی هیچ کی باهات کار نداشت، اما اگه بخوای راجع به امیرالمومنین از نظر حرف بزنی میادن سراغت، میگفتن چرا فقط از تازه این مال اونجاهایی که هنوز خیلی سفت نشده بودن، سفت‌تر شده بودن که برخورد میکردن. تو این فضا تندروترا اینجوری بودن که میگفتن اگر طرف احساس کردی، فضائل علی که هیچ، احساس کردی علیه امرؤاس یا معاویه میخواد حرف بزنه، فکر نکنید بنی امیه چه سالی آقا عبی رفت؟ 132. من اینایی که میگم دوره بنی عباسه، فکر نکنید دوره بنی عباس بنی امیه رفت کار معاویه و اینا تموم شد. رو درهای بغداد تو دوره بنی عباس اسم 5 نفر رو نوشته بودن، یکیش معاویه بود، یعنی دوره بنی عباس بود ولی معاویه پرچمش بالا بود از نظر اونا. هنوز تو این فضای به این سنگینی کاری کردن، گفتن اگر کسی چیزی بگه که در اون احساس بشه علی ابن ابی طالب برتر از دو خلیفه اوله، خوب دقت کنید، این آدم فاسقه، ساقط عدالتش، دیگه ازش روایت نباید نقل کرد، بدعتگره، دقت می‌فرمایید؟ حالا من برای شما روایت می‌خونم، شما ببینین. بسم الله الرحمن الرحیم، انا مدینة العلم و علی بابها، من شهر علمم، راه رسیدن به این علم و این شهر علم، این خانه حکمت چیه؟ احساسش اینه که خب یعنی برترین از جهت علمی در کسانی که میخواد به پیغمبر برسی که امیرالمومنین. بس این، اصلا نیازی است طرف جرم مرتکب بشه. میگن الان بخوام بگن یکی خلع لباس کردن، میگن چی؟ میگن ارتباطات ناجور داشته یا خورده چیکار کرده. اون موقع گفتن چی؟ نگاه کنید، گفت چرا این آدم کذابه؟ میگفت روا حدیث مدینة العلم، حدیث مدینة العلم یه جا نقل کرده، تمام، حدیث مدینة العلم نقل کرده، کارش تمام. کاری که فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام داده شما ببینید چیه؟ فقط فضیلت امیرالمومنینه؟ برتری امیرالمومنینه؟ به همینقدر اکتفا کرده؟ اگر احساس کنن یکی بگه امیرالمومنین عالم تر از اوناست، طرف رو ساقط میکنه. 50 سال طرف کار علمی کرده، یه بار حدیث مدینة العلم رو نقل کرده باشه، اهلش به مصادرش میدونن کجاست، رجوع میکنه. بحث برای این که دیگه این آدم به درد نمیخوره. فاطمه زهرا سلام الله علیها چیکار کرده؟ اومده گفته علی ابن ابی طالب برتره؟ نه خیر، فاطمه زهرا سلام الله علیها غیر از این که امیرالمومنین برتر میدونه، حرفایی زده که هیچ، دقت کنید، هیچ امام ما هم در مجمع عمومی این فضا رو نداشته بیان کنه. این فشاری که من دارم میگم رو سر محدثان بود، رو سر ائمه ما هم بود. روایت معروف امام جواد رو ببینید که وقتی ازش بپرسن نظر شما راجع به خلفا چیه، این فضیلت این فضیلت، از چه جوری جواب میده. تو دوره تقیه نعمه موسی بن جعفر یه نامه نوشته برای مادر هارون الرشید، ببینید چقدر تجلیلش کرده. تقیه همینه، اگه شیعه نفهمه نمیفهمه چی به چی. فاطمه زهرا سلام الله علیها این کارو نکرده. فضیلت فقط بگه، ها فضیلت که زیاد داره، اما یه کاری کرده عجیب. اونها تحملشون برای اینکه کسی امیرالمومنین رو برتر از اونها بدونه ندارن. حالا یه نفر بیاد اتهام به اونها بزنه، اون دو نفر رو ساقط بخواد بکنه، این با مرگ و اینا کافی نیست براش. تا طرف رو کافرش نکنن ولکن نیستن. کتاب می نویسن در کفر کسی که نسبت به اون دو نفر بغض داره. دقت میکنی؟ حالا فاطمه زهرا چه کار کرد؟ یکشو بگم تا شما ببینیم فاطمی میگن خط مقدمه چی دارن میگن. فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد مسجد، میفرماد که این فدک رو به ما بدید. اون قسمتیش که بخشش پیغمبر بود و آقا شاهد بیار اینا رو رد کن، قبول نکردن. بعد حضرت آقا خب آقا اگه پیغمبر اینو به من نداده از دنیا رفته میشه ارث من، درست؟ اون طرف گفتش پیغمبر روایت من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر ارث به جا چی آقا؟ نمیذاره. اینجا رو دقت کنین آقا جون، شما همین امروز نماز جماعت خوندی قبل از اینکه من مزاحم شما بشم، چجوری نماز جماعت خوندین؟ مرجع تقلیدتون چجوری گفته بود این ذکر رو تو رکوع بگید؟ یه روایت داریم مثلا از امام صادق با یه سلسله راوی رسیده، این فقیه نگاه میکنه حکم شرعی صادر میکنه. تو مسئله ای که ما الان توشیم سلسله روایت نبود، یه نفر ادعا کرد من از پیغمبر شنیدم. یعنی اگه دروغی باشه فقط به این راوی میخوره. شما یه روایتی که 10 تا راوی داره اگر دروغ هم باشه نمیتونی بگی لزوما نفر اول دروغ گفته، که درست آقا ممکن نفر دوم دروغ گفته، سوم دروغ گفته، صاحب کتاب دروغ گفته. اما اینی که اومد گفت من از پیغمبر شنیدم ما پیغمبر رو ارث نمیذاریم، یکی بیشتر خودش گفت از پیغمبر شنیده. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها احتمال میداد این آدم داره راست میگه، احتمال بده این روایت پیغمبره، چیکار میکنی؟ رو چشمش آدم میگذاره نه؟ احتمال این فرمایش رسول خداست. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها این کار نکرد، نه احتمال داد. فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا نفرمود من احتمال میدم راست باشه. ممکنه این راوی اشتباه کرده باشه، آدم این راوی اشتباه بکنه اشتباهشو بهش میگه. کی قهر میکنه؟ این توضیح مقدمه‌ای که من میشه عرض کردم که چه جریمه سنگینی باید بده کسی که بخواد یه همچین چیزی نسبت بده رو تو ذهنتون داشته باشی. وقتی این روایت رو گفت حضرت زهرا سلام الله علیها چه کار کرد؟ نگفت اشتباهتو بیا یادت بدم، نفرمود احتمال داره، قهر کرد. درست آقا؟ قهرم ما نگفتیم که، هم ما گفتیم هم اونا گفتن. قهر اگه شهادت از زهرا رو انکار میکنن، قهر رو انکار قهر کرد یعنی چی؟ اگه من رو منبر حرف روایت از پیغمبر بخونم شما قهر کنی با من یعنی چی؟ باز تازه من ممکنه یه جا اشتباه کرده باشم، شما باید بیه اشتباه یاد بدی. کی قهر میکنی؟ اگر مسئله سر این بود که خلیفه گفته بود که آقا من شنیدم بعد از نماز این ذکر رو بگید از زهرا قهر میکرد سلام الله علیها، میگفتی در یه موضوع روایت راجع به عبادت حضرت فرموده این دروغ میگه. نه، مسئله سر چی بود؟ مال بود. ضربه ای زده، عرض کردم طرف گفت انا مدینه العلم علیون بابها، طرف رو زدن ساقط کردن. چرا؟ چون روایتی گفتی بوی این می اومد که علی ابن ابی طالب صلوات الله از جهت علمی از اینا بهتره، یعنی یه ذره توش تنش حس کردن طرف رو زدن ناکار کردن، عرض کردن منبر آب کشیدن. چرا؟ چون روایتت این بود که محبوب ترین فرد، یعنی میخوای بگی علی از اونا برتر محبوب تره. فاطمه زهرا سلام الله علیها اون فضائل سر جاش که حالا بعدن عرض میکنم، یکیش اینه که وقتی قهر کرد در برابر روایت، نفرمود به او شاهد بیار، نفرمود به او اشتباه کردی برو از علمای صحابه بپرس اشتباه کردی، قهر کرد. قهر کرد یعنی چی؟ این دروغ میگی تو چه موضوعی؟ تو مسئله مالی، یعنی برای اینکه مال ما رو بالا بکشی داری دروغ میگی. وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها تمام حیثیت اینا رو به خطر مینداخت، تمام حیثیت، تمام اعتبار، اونم تو فضایی که مردم اجازه نمیدادن کسی حرف بزنه. کسی چپ به معاویه حرف میزد منبرشو میشکستن. وای به حال اینکه کسی راجب اون فرد نسبت غصب و کذب بده. براءت در مکتب تشیع هیچ جایی مهمتر از فاطمیه نداره. براءت مثل لا اله الا الله، دقت میکنی؟ که نفی غیر میکنه و جز امیرالمومنین باقی نمونه. این که عرض کردم اول بحث که ای محرم و قدیرم حذف کنند به اهمیت فاطمه نیست، اینجاست. چون تو قدیر اثباته، انگار که بگه امیرالمومنین هست، دیگران هم هستن، اون چیزی که اونا داره. تو جمله من کنت مولا و فعلیان مولا که فوش به غیر نداره، حذف غیر توش نیست، ولی اینجا اینجوری نیست، اینجا رقیب اصلی رو حذف کرده. خیلی هم حضرت هزینه داده بابت این. من یه اشاره کنم، امشب جای دیگه توسل کنیم، مجلس تحویل بدم. خب فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی دید امیرالمومنین تنهاست، وقتی دید دیگران باید ورود کنن ورود نکردن، آمد جلو، سینه سپر کرد، حیثیتش رو وسط گذاشت، اینها رو مفتزه کرد. فکر نکنید دشمن ناسبی هم اینجاها مینشینه دست رو دست میذاره. من یکیشو فقط اشاره میکنم، نمیخوام وارد روزه از زهرا بشم. لذا وقتی اومدن پشت در حرفهایی زدن، قبل از این که بخواد به ضرب برسه حرفهایی زدن پشت در که حضرت صداش بلند شد، یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعل به حبیبتک، ببین با حبیبه تو چجوری رفتار میکنن. هنوز ضربی در کار نیست، اومدن انتقام بگیرن. و بعدن امام صادق سلام الله علیه فرمود فقط بابامون امیرالمومنین رو منبر جسارت نمی کردن. من عبارت امام صادق چون خیلی معناش اذیت کننده است و عربیشان نمیتونم برای شما بیان کنم که چه اتهاماتی به مادر سادات رو منبر می زدن. امام صادق فرمود رو جمیع منابر به مادر ما چه نسبت ها می دادن. نمیتونم عربیشو بیان کنم، کسی خواست تهذیب شیخ طوسی بره ببینه. مادر سادات برای امیرالمومنین از همه چیش گذشت، فقط از محسنش نگذشت، از آبروش هم گذشت. یه اشاره کنم ببرم شما رو جای دیگه، وقت گذشت. تو مناظره فدک یه حرفی شنید که وقتی آمد خونه به امیرالمومنین فرمود کاش به دنیا نیومده. همه ی حیثیتش رو فدای امیرالمومنین کرد. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، علی جان قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. آبروش هم خرج کرد. حالا انشالله اینا به قدری که میشه گفت باز میکنم. بعضی حرفا رو بدونید آقا، جلسات عمومی خیرات زیاد داره، ولی بعضی از معارف شیعه رو باید خصوصی گفت و مرد و سوخت. من نمیتونم جمله امام صادق رو به شما بگم، اینو اینجا نگه داریم، انشالله بعدن بهش میپردازیم. امشب میخوان شما رو ببرن در خانه قمر منیر بنی هاشم. خوش به حال اون سرداری که یکی دو روز زودتر تو فاطمیه ما رو به استقبال حضرت زهرا برد. من قبل از اینکه وارد روضه حضرت عباس بشم یه اشاره میکنم. این اتفاق برای شهید حاج قاسم افتاد، یه انگشتر دستش بود، علامت بود. خواهم بگم حاج قاسم مدافع حرم حضرت زینبی، زینب کبرا وقتی وارد قتلگاه شد بنزه این انگشتر هم علامتی ندید، نه سری نه پیراهنی. مولای تو از تو غریبتر. امام باقر فرمود خدا زمین رو برای 7 نفر خلق کرده، به هم یمترون به هم یرزقون، به برکت این 7 نفر بارون میباره، به برکت این 7 نفر روزی میخورن. گوه آقا اینا کیان؟ فرمود همال لذین شهد و سلات علی امنا فاطمه 7 نفر به مادر ما نماز خوندن. اهل بیت از تو غریب تر بودن. جگر ما برا تو سوخته. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ببرم شما رو سر اصل مطلب، عذر میخوام دیر شد. 3 ویژگی داشت قمر بنی هاشم. خوش به حال اون سرداری که بعضی از این ویژگی ها رو داشت. اولین قدم این بود که حافظ سیدالشهدا بود. اهل حرم تا وقتی عباس بود نگران سیدالشهدا نبودن، امنیت حس میکردن. آقا هی میرفت خط برمیگشت شهدا رو میآورد، خیالشون راحت بود. فیض العباس قائم بین یدی الحسین، مال حیث و یمیل دور آقا میگشت، تیری اصابت نکرده به سیدالشهدا تا عباس بود. اولیش این بود، حافظ حضرت بود، محافظ بود، مدافع بود. دوم چه بود؟ دوم حافظ الخیام. اگه شنیدی تو ماجرای علی اکبر در اون دور دست سیدالشهدا رفت، زینب کبرا رفت، چون خیالشون از خیمه ها راحت بود، امونجاست، هر بچه ای هر لحظه ای میخواست احساس خوف کنه دامن پرده رو بالا میزد، امون رو میدید. سومین وظیفه او چی بود؟ ابوالقربه، باید آب بیاره، مسئول آبه. دو تا از این مسئولیت ها خیلی به هم نزدیک کرده بود، کارو براش سخت کرده بود. چون حافظ الخیام بود باید نزدیک خیمه ها می بود، چون نزدیک خیمه ها بود صدای العطش بیچارش کرده. صدای العطش سیدالشهدا رو اذیت می کرد، خانوم ها رو اذیت می کرد، سایر اصحاب هم اذیت می کرد، ولی قمر بنی هاشم خودشو مسئول می دونست. بچه ها نگاه به عمو می کردن، تو نگاهشون التماس آب بود، داشت آب میشد. یه مدت صبر کرد. این بچه ها، این تو منابع قدیمی نیست خیلی، ولی بعید نیست این اتفاق افتاده باشه، که این بچه ها مشکای خالی رو میوردن جلو در خیمه میذاشتن، توقع داشتن. عمو بوده، تا حالا نشده جواب نه به اینا بده. صدای العطش کار رو به جایی رسون که طاقتش تاق شد. اومد محضر حضرت، آقای با ادب با حیای ما عقب وایساد، سرشم بلند نکرد، عرض کرد که قد زاغ صدری. دیگه تحمل نگاه ملتمسانه بچه های تو رو ندارم، شرمندم. تا سیدالشهدا شنید، این اولین باری که من اینجور دیدم که نوشتن بکل حسین بکان شدیدن. قبل از این که بخوان ودا کنن، قبل از همه این حرف، آقا شروع کرد بلند بلند گریه کردن. انت صاحب اللوائی. ولی یه نگاه به صورت عباس کرد، مختصر میخوام بکنم، دید پر کشیده، پاش کنده شده از رو زمین. فهمت حالا که میخوای بری، این بچه ها تو هستی، به تو امید دارن. اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء. آقا رفت وسط میدان، رجز که خود معلوم شد بناش بر جای نیست، گفت لا ارهب الموت اذ الموت زقا، نمی ترسم از مرگ، مرگ عزت برا من، حتی اوارا فی المسالی تلقا، فوقش قراره برم زیر این شمشیراتون دفن بشم، نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جونم به فدای پسر پیغمبر، انی انا العباس اخدو به سقا، برا سقایی اومدم، بنام بر جای نیست. راه افتاد به سمت علقمه، مرحوم آیت الله قروی اصفهانی سوال کرده، میگه آقا الان فرض کنید اینجا چقدر جمعیته، نمیدونم 4,000 5,000، یه نفر از این طرف بخواد بره اون طرف، کسی نیزه و شمشیر و تیر دستش نباشه، هم از این وسط نمیشه رد شد. میگه از بین 4,000 تیرانداز تو چجوری عبور کردی؟ خودش جواب میده، میگه ولا یهم محسهام و هاشا، تیرا برای عباس مهم نبود. چرا؟ من هم محسقایت الاتاشا، چون به سکینه وعده داده بود. از 4,000 تیرانداز عبور کرد، وارد شریعه شد، مشک و کفر کرد دستش تر شد، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد. وقتی داره برمیگرده خبره جنگه، میدونه 4000 تیرانداز از پشت راحت میشه تیر بزنن، بخواد صاف بره ناشیام تیرشون اصابت میکنه، باید دائم مارپیچ بره ولی وقت نداره. سوار اگر هدف مقصدش معلوم نباشه نمیتونن بزننش، هی جابجا میشه. اما این مقصدش معلوم باشه مستقیم بره از پشت. رضا نوشتن انقدر به بدن مبارکش تیر اصابت کرد، مهم نیست صداش ضعیف نشد، سید الشهدا داشت میشنید. ان ابن علی ان المرتضى بالاست رساس. حضرت دید لحنش عوض شد ولی صدا هنوز نیفتاده، صداش بلند شد. والله انقطعتم یمینی. آقا فهمید اتفاقی افتاده ولی هنوز صدای عباس رساس. یه قدری جلوتر که اومد صدا هم این بار ضعیف شد، شاید چون مشکو به دندان گرفته بود. قد قطعو به بقیه هم یساری. صدا ضعیفتر شد ولی هنوز امید هست، داره میاد به تاخت تا اینکه فوقف العباس متحیرن. دیگه این بدن اگر بخواد بره خیمه، خیمه ها روحیشون هم از دست میدن. آقای ما اومد، اینا رو برای حاج قاسم میگم، حاج قاسم نوشتن مولای ما اومد انگار داشت پاره قرآن برمیداشت به چشمش میذاشت، دیگه نمیتونست راست بیسته. نوشتن بالای سرش اونا هلهله میکردن، جعلی و کفف و دموعهو به کمه، با آستین اشکشو پاک میکرد اینجوری بر نگرده. وقتی داشت برمیگشت همه بچه ها متحیرن، بابا چرا تنها برگشت، عمو کجاست؟ راست علامه مجلسی میگه اومد نزدیک حضرت زینب سلام الله علیها، عرض کردم حافظ الخیام بود، بچه ها متحیرن، سر مبارکشو نزدیک گوش زینب کبرا کرد، فرمود خواهر جان به این دخترها بگو مجرها رو محکم گرفت.